وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سه کشور اروپایی در بیانیه مشترکی هشدار دادند برنامه هسته‌ای ایران به سطح هشدار دهنده‌ای رسیده است. دیدبان حقوق بشر اسرائیل را به استفاده از فسفر سفید علیه مناطق مسکونی جنوب لبنان متهم کرد. و هکرهای روس مسئولیت حمله سایبری به یک شرکت اسپانیایی مرتبط با تجهیز ارتش اوکراین را بر عهده گرفتند. درود بر شما شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه مشترکی با اعلام اینکه برنامه اتمی ایران به سطح هشدار دهنده‌ای رسیده است، خواستار اقدام فوری تهران در همکاری با آژانس و بازگشت به تعهدات برجام شدند. این بیانیه مشترک که روز سه‌شنبه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرائت شد، هشدار داده است که بخش وسیع از فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای کشوری که در پی تسلیحات اتمی نباشد بی‌سابقه است. پیش از انتشار این بیانیه مشترک نیز رسانه‌ها گزارش داده بودند که این سه کشور اروپایی پیشنویس قطعنامه‌ای را برای رأی‌گیری در اختیار شورای حکام آژانس قرار دادند. در همین حال نمایندگی جمهوری اسلامی در وین روز سه‌شنبه برخی سوالات آژانس را مبنی بر اسناد غیر معتبر و ساختگی خواند و گفت ایران موظف نیست به آنها پاسخ دهد. دیدبان حقوق بشر اسرائیل را به استفاده از گلوله‌های توپ آبی فسفر سفید علیه مناطق مسکونی در جنوب لبنان متهم کرد. در گزارش این نهاد که امروز منتشر شد آمده که اسرائیل از این گلوله‌های آتش‌زا علیه ساختمان‌های مسکونی در دست کم 5 شهرک و روستا استفاده کرده است، اقدامی که می‌تواند به غیرنظامیان آسیب زده و نقض قوانین بین‌المللی قلم داد شود. نویسندگان گزارش هم ضمن تاکید بر اینکه هنوز شواهدی درباره جراحات ناشی از سوختگی دریافت نکردند میگوید محققان این نهاد شکایت هایی درباره عوارض تنفسی ناشی از این گونه مهمات را ثبت کردند. همزمان وزارت بهداشت لبنان هم میگوید دست کم 173 نفر در پی قرار گرفتن در معرض فسفر سفید تحت درمان قرار گرفتند. ارتش اسرائیل اما در گفتگو با اسوسییتد پرس تاکید کرده که به قوانین بین‌المللی پایبند است و از فسفر سفید صرفاً به عنوان پرده دود استفاده می‌کند و نه برای هدف قرار دادن غیر نظامیان. سلوونی هم به جمع کشورهایی که کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند اضافه شد. دیشب پارلمان این کشور در لوبلیانا پایتخت به این اقدام رأی مثبت دادند. روبرت گالوپ نخست وزیر اسلوونی تایید کرده که در واکنش به گسترش عملیات نظامی اسرائیل در رفح در جنوبی ترین نقطه نوار غزه روند رأی‌گیری را تسریع کرده است. در میانه افت چشمگیر صادرات گاز ایران به ترکیه و نامشخص بودن وضعیت تمدید خرید گاز ایران، جمهوری آذربایجان قرارداد صادرات گاز به ترکیه را تا سال 2028 تمدید کرد. جمهوری آذربایجان هم اکنون بعد از روسیه و همپای آمریکا بزرگترین صادرکننده گاز به ترکیه است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی بهزاد احمدی نیا تحلیلگر بازار انرژی در قبرس را جویا شده است.
قرارداد گازی که بین ایران و ترکیه بود یک قرارداد گازی ویژه بود. در زمان خاتمی بنا به شرایط ویژه‌ای که در آن زمان وجود داشتش و نیاز مبرمی که ترکیه داشت و توان تأمین ایران و شبکه گازی که ایران در اختیار داشتش، موفق شدن قراردادی رو امضا بکنن که چه به لحاظ قیمت چه به لحاظ شرایط همه چیز بسیار ویژه بود. قیمت بسیار بالاتر از قیمت روز بسته شده بود و مطلوب بود برای ایران. از طرفی ترک ها چاره دیگه هم نداشتن، مجبور بودن که گاز مورد نیازشون رو تأمین بکنن. ولی در طول سالهایی که قرارداد پیش رفت، ایران مرتباً بدقولی کرد، مرتباً زیر قرارداد زد. در زمستان ها فشار گاز رو کم می کرد یا قطع می کرد، در تابستان ها فشار می آورد که بیشتر گاز دعویر بگیره ترکیه. بارها طرف مقابل این رو بهش اعتراض کردش، حتی به دادگاه بردش و مسائلی که در قرارداد قید شده بود رو ایران رعایت نمی کرد. از طرف دیگه اونها هم میدونند که ایران دیگه توان تأمین گاز رو نداره و به خاطر اون مصرف هیولایی که در داخل درست کرده جمهوری اسلامی امکان این که بخواد به چیزی به خارج صادر کنه نداره. ما خودمون الان کسر گاز داریم، تو تابستون مشکل تأمین برق داریم و تو زمستون مشکل تأمین گرما و تأمین گاز داریم.
آقای احمدی نیا، همین این کسری الان در حالیه که همچنان ایران اصرار داره که به صادرات گاز به کشورهای همسایه، از جمله همین پافشاریش بر روی خط لوله صلح به پاکستان و همچنین صادرات گاز به عراق هست و همین صادرات نصف و نیمه به ترکیه، این قضیه چطور قابل توجیهه؟
این قضیه رو شما تو کانتکست چارچوب جمهوری اسلامی فقط میتونید توجیهش بکنید. این جمهوری اسلامی حرفای عجیب غریب و قلم به سلمه خیلی میزنه، این رو به داخل شاید بتونه بفروشه، شاید هنوز بخشی از جامعه ایران باشن که ازش حمایت بکنن یا تحت تاثیر این رجز خونیاش قرار بگیرن، ولی در خارج که کسی نمیاد عقلش رو بده دست جمهوری اسلامی. و همون خط لوله صلحی که دولت احمدی نژاد با خیانت محض طرحش رو مطرح کرد، چند میلیارد دلار وام حتی داد به پاکستان که خط لوله تأسیس کنه، طرف پاکستانی اصلا هیچ اقدامی نکرد، پولم گرفت خورد. بعد اصلا چطور ممکنه که هند بیاد روسیه رو ول کنه بخواد از ایران گاز تهیه کنه؟ طرف مقابل تقاضا نداره، ما زورکی میخوام بهش بفروشیم، بعد تازه بگیم آقا بیشتر هم باید پول بدی. این چیزای نشدنیه. ترک ها هم میدونن که ایران نمیتونه این رو تأمین بکنه. اونی هم که داره به عراق میده پول نمیگیره بابتش. عراق به ما پول نمیده، نه بابت گاز نه بابت برق. پولش رو ما بلوکه میکنه در بانک های عراق. خامنه ای برای اینکه بخواد نفوذش تو عراق حفظ کنه میاد این قرارداد رو تمدید میکنه.
آقای احمدی نیا، این قرارداد گازی ایران و ترکیه بر صورت سال آینده، این 25 ساله به پایان میرسه، هنوز هم مشخص نیست که تمدید بشه. در صورت تمدید نشدنش چقدر این اتفاق میتونه رو موقعیت سیاسی ایران از لحاظ ژئوپلیتیکی تأثیر بذاره، چون بر صورت ترکیه کشور مهمیه؟
من به طور قطع میگم که این قرارداد تمدید نخواهد شد. حداقل روابط تجاری که با ترکیه وجود داره از دست میره. همین الان تراز تجاری ایران با ترکیه بسیار وابسته به همین قرارداد گازی هستش. ما تبدیل میشیم به یک مصرف کننده در مقابل ترکیه. از طرف دیگه ترکیه موقعیت بسیار مهم تبدیل شدن به هاب گازی برای اروپا رو داره سعی میکنه حفظ بکنه. با ایران نمیتونه اینو حفظ بکنه، ایران تو نون شبش مونده. برای همین اومده طرح خط لوله زیر خزر رو طراحی کرده. حتی جنگ ارمنستان و آذربایجان بخشیش رو ترکیه به این دلیل راه انداخت که اون کوریدور باز بشه، بتونه خط لوله رو توسعه بده. کشورهایی مثل اتریش اومدن در خط لوله دریای خزر سرمایه گذاری کردن که گاز رو از ترکمنستان و قزاقستان بیارن به آذربایجان، از آذربایجان به ترکیه و ترکیه به اروپا، که این وسط روس‌ها و ایرانی‌ها حذف بشن، چون قابل اتکا نیستن. حکومت‌های دیکتاتوری ایدئولوژیکی هستند که قابل اتکا نیستن.
تحلیل بهزاد احمدی نیا، تحلیلگر بازار انرژی در قبرس، را با در گفتگو با همکارم رضا جمالی میشنیدید در مورد تمدید قرارداد جمهوری آذربایجان برای صادرات گاز به ترکیه. اما روزنامه واشنگتن پست آمریکا 13 خرداد 1403 در گزارشی تحقیقی و بر اساس داده‌های به دست آمده از هک ایمیل گزارش کرد که سردبیر وبسایت گریزون پیشتر در ازای دریافت چند هزار دلار به اشاعه اطلاعات جهتدار به سود حکومت ایران و روسیه پرداخته است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
اسناد به دست آمده از ایمیل هک شده حکایت از روابط وایت رید، سردبیر یک سایت خبری در آمریکا، با جمهوری اسلامی و روسیه دارد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی تحقیقی مدعی شد که وایت رید، سردبیر وبسایت گریزون، در ازای اشاعه اطلاعات جهتدار مبالغی را از مسیر شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی جمهوری اسلامی دریافت کرده است. روزنامه واشنگتن پست میگوید که بر اساس اسنادی که از ایمیل هک شده به دست آمده، برخی از گردانندگان سایت خبری گریزون که هدف آن بیشتر تاثیرگذاری بر افکار عمومی آمریکاست، از برخی رسانه‌های دولتی روسیه و جمهوری اسلامی ایران پول دریافت کردند. پرس تیوی شبکه تلویزیونی وابسته به سیمای جمهوری اسلامی است که ظاهراً در پوشش کار رسانه‌ای در سال‌های 2020 و 2021 میلادی چند هزار دلار به وایت رید که اکنون سردبیر واشنگتن وبسایت گریزون است پرداخت کرده. آقای رید همچنین به طور منظم در تلویزیون روسیه به عنوان تحلیلگر گفتگو کرده و همچنین به مسکو هم بر اساس اسناد به دست آمده سفر کرده است. آنچنان که واشنگتن پست میگوید، یک کارشناس داده سنجی اطلاعات به دست آمده از هک ایمیل را بررسی کرده و حاصل را در اختیار روزنامه واشنگتن پست آمریکا قرار داده است. پیشتر هم وبسایت گریزون به دلیل انتشار خبرهای جهتدار و بعضن غیر واقع به سود حکومت ایران و روسیه با انتقادهایی روبرو بوده است. این در حالی است که واید رید سردبیر و مکس بلومنتال سردبیر ارشد گریزون در شبکه اجتماعی اکس به شکل غیر مستقیم گزارش روزنامه واشنگتن پست و ادعای همسویشان با سیاست‌های تهران و مسکو را بی اساس توصیف کرده و آن را رد کردند.
گزارشی بود از بنیامین صدر. رئیس جمهور اوکراین طی هفته پیش رو دوبار با رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد، اما طی کنفرانس صلحی که کیف سران تمام کشورهای جهان را غیر از روسیه و ایران و کره شمالی دعوت کرده، معاون رئیس جمهور آمریکا به نمایندگی از این کشور حضور خواهد یافت. انصراف چین از شرکت در این کنفرانس نیز با انتقاد شدید اوکراین روبرو شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید تایید کرد جو بایدن در نورماندی فرانسه و متعقباً در باری ایتالیا با ولودیمیر زلنسکی دیدار خواهد کرد. پنجشنبه سران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، کانادا و نمایندگان ارشد 25 کشور دیگر در کنار کهنه سربازان جنگ جهانی دوم برای شرکت در مراسم بزرگداشت فتح نورماندی گرد هم می‌آیند. 80 سال پیش در چنین روزی نیروهای متفقین در شمال فرانسه که تحت اشغال آلمان نازی بود، یکی از جسورانه‌ترین عملیات نظامی تاریخ را آغاز کردند. این نبرد نقطه عطف در پیروزی بر آلمان نازی به شمار می رود. روسیه به دلیل تهاجم نظامی علیه اوکراین به این مراسم و همچنین به کنفرانس صلحی که هفته آینده به ابتکار اوکراین در سوئیس برگزار خواهد شد دعوت نشده. کیف همچنین به حضور ایران و کره شمالی که آنها را متحد کرملین در جنگ اوکراین می‌داند مخالفت کرده. انتظار می‌رود بیش از 150 کشور به این کنفرانس نماینده بفرستند. اما در حالی که مقامات اوکراینی امید بسیاری به حضور نماینده بلندپایه چین داشتند، پکن از شرکت در این کنفرانس سر باز زد و برگزاری مذاکرات صلح را بدون حضور روسیه بی‌مفهوم خواند. در واکنش رئیس جمهور اوکراین چین را متهم کرد که همراه با روسیه در تلاش هستند ابتکارهای دیپلماتیک اوکراین را مختل کند. پکن این اتهام را نپذیرفته. عدم حضور رئیس جمهور آمریکا در این کنفرانس نیز انتقاد کیف را در پی داشته. اعلام شده جو بایدن در آن روز در مراسم جمع‌آوری کمک‌های مالی انتخاباتی شرکت می‌کند و به نمایندگی از او کمالا هاریس معاون رئیس جمهور آمریکا و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در کنفرانس صلح اوکراین حضور خواهند یافت. جو بایدن یک روز قبل از این کنفرانس در ایتالیا در حاشیه نشست گروه هفت با ولودیمیر زلنسکی مجدداً دیدار خواهد کرد. جیک سالیوان در جمع خبرنگاران تشریح کرد بررسی تازه‌ترین تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین در کانون این دیدار خواهد بود و به گفته وی رئیس جمهور آمریکا مجدداً به همتای اوکراینی خود تضمین خواهد داد آمریکا مصرانه از اوکراین در جریان جنگ با روسیه حمایت خواهد کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید همچنین از ارسال محموله بزرگ تسلیحاتی به اوکراین در هفته آینده خبر داد و تأکید کرد از سرگیری کمک‌های نظامی آمریکا به کیف وضعیت ارتش اوکراین را بهبود بخشیده. آمریکا و متحدانش به تازگی به اوکراین اجازه دادند به طور محدود از سلاح‌های غربی برای حمله به اهداف نظامی در داخل خاک روسیه استفاده کند. اوکراین می‌گوید این اجازه با تأخیر صادر شده و اصرار دارد همه این محدودیت ها رفع شود. روسیه در واکنش هشدار داده استفاده از تسلیحات غربی علیه اهدافی در روسیه از خطوط قرمز است و می تواند به درگیری جهانی منجر شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و با گزارش آنا رایسکایا می رسیم به پایان این بخش خبری. یادآوری می کنیم که می توانید دیدگاه ها و نقطه نظرهای خود را با رادیو فردا در میان بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران و تا آن هنگام بدرود.